بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران. خیلی خوش اومدید دوستان به این جلسه از کلاس درس. انشاءالله که لحظات پربرکت رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. بحث تعدد زوجات رو داشتیم هفته پیش، به صورت مفصل در مورد عدالت صحبت کردیم، به اینکه چطوری میشه که به اصطلاح یعنی این عدالت به چه معناست و باید رعایت بکنن مردان، و در مورد صحبت کردیم که به اصطلاح اگر فردی به اصطلاح توانه این انجام عدالت رو نداشته باشه و نتونه، حالا عدالت در جنبه‌های مختلف، عدالت در مثلا پرداخت نفقه، عدالت در پرداخت حقوق زنان، معاشرت با اونها و موارد دیگر رو نداشته باشه، شرعاً جایز نیست که همسر دوم یا تعداد دیگری رو بگیره. و گفتیم که پس این مربوط به کسانی هست که توانمند هستن. در واقع تعدد زوجات مربوط نمیشه به همه افراد جامعه و همه مردان جامعه، ولی راقع افرادی که توانمند هستن میتونن این کار رو انجام بدن. خب هفته پیش اگه خاطرتون باشه ما گفتیم دو نوع عدالت داریم، و در مورد نوع اول عدالت که همون عدالت به اصطلاح رفتاری بود صحبت کردیم و گفتیم خود عدالت رفتاری به دو نوع تقسیم میشه: عدالت نفسی و عدالت نسبی. که بس عدالت نسبی رو مفصل نموده صحبت کردیم و گفتیم توی عدالت نفسی در واقع یعنی وقتی که اون مرد میخواد همسر دیگه بگیره باید ظلم بکنه، یعنی فرد باید در اون کاری که انجام میده به کسی نباید ظلم کنه، و این هم یکی از مواردی هست که باید رعایت بشه و به کسی ظلم نشه. و یکی از مصداق این ظلم نشدن همون همسر اول دونستیم، به همسر اول نباید ظلم بشه. و خب باز در مورد اقسام عدالت صحبت کردیم، اما یه قسم دیگه عدالت رو گفتیم این هفته در مورد صحبت کنیم، اونم عدالت در محبت هست و اون عشق. که حالا فردی مثلا فرض کنیم شرایطش رو داشته و دو تا سه تا همسر داره، خب از نظر عدالت رفتاری داره درست عدالت رو بین اینها پیاده میکنه و انجام میده، اما وقتی که میبینیم مثلا از نظر محبتی نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و بالاخره به یکی از همسراش گرایش بیشتری داره، بیشتر اون رو دوست داره، چون مثلا رفتار اون همسر با این فرد مثلا سازگاری بیشتری داره، خب کاملا هم طبیعیه. آیا خداوند از اون افراد عدالت در محبت و گرایش رو هم خواسته یا نه؟ طبق آیه صریح قرآن که مستقیم خداوند می‌فرمونه که شما نمیتونید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، شما نمیتونید بین زنانتون عدالت برقرار کنید. ببینید یه جا میگه عدالت شرطه، یه جا میگه نمیتونید، این نشون میده که اینا دو نوع عدالتن و منظورش یه نوع عدالت نیست، تناقضی بین این آیات نیست. خب اونجا که میگه عدالت رو نمیتونید هرگز برقرار کنید، منظورش هم عدالت بین محبته، لن تستطیعوا. الان تو کتاب توضیح میدم که خب افراد معمولا ما یه صاحب داریم، یه مصحوب، مصحوب در مقابل صاحب قرار میگیره، اون چیزی که در واقع یه کسی صاحب اون هست بهش میگیم مصحوب. الان میفهمن که انسان ها اکثرا مصحوب هستن، مصحوب دلشون هستن نه صاحب دلشون. این هم تعبیری زیبایی بود از علامه، یعنی هر جا دل بره اون هم پشت سرش میرن و هر جا دلگرایش پیدا بکنه و سمت و سو پیدا بکنه اینها همون مسیر رو اتخاذ میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی که این افراد صاحب دل نیستند و کم افرادی، تعداد خیلی کم افرادی، شاید بگیم مثلا انگشت شمار افراد فرزانه هستن که اینها صاحب دل، یعنی در واقع اونها بر دلشون سوارن، به دلشون دستور میدن که اینجا گرایش پیدا کن، اینجا گرایش پیدا نکن، اینجا مثلا اینقدر گرایش داشته باش، اینجا اینقدر عاشق شو، و میتونن دلشون رو کنترل بکنن. اما عده زیادی از مردم توانمندی رو ندارند و در واقع با قول علامه مسحوب دلشون هستند، در واقع برده دلشون هستند، بنده دلشون هستند و نه صاحب دل. خب بنابراین افراد خب نمی‌بینیم که نمیتونن گرایش هاشون رو نسبت به افراد مختلف کنترل بکنن. می‌بینیم که میگیم کنترل بکنن، خب انسان تا یه حدی میتونه این کار رو انجام بده، اما که مثلا فرض بکنید خب چند نفر باشن، بعد مثلا تو تنظیم بکنی که من به همه اینها به یک اندازه مثلا محبت داشته باشم، خب این کار خیلی سختیه. به خاطر همین هست که آیات قرآن و خداوند از ما، یعنی از مردان در واقع نوع عدالت رو نمیخواد. خب حالا ببینید وقتی که مثلا مرد گرایشش به یک زنی بیشتر از سایر زنها شد، خب قطعا از نظر رفتاری هم نسبت به اون فرد محبت بیشتری داره، یک رفتارهای مثلا دوست داره بیشتر برای هدیه بخره. خب این چی؟ آیا این هم مثلا مشکل دار میشه؟ الان توی توضیح کلی میفرماید که ببین ما خب افراد مختلف رو ممکنه دوست داشته باشیم، اون مرد هم ممکنه همسران مختلفش رو به اصطلاح دوست داشته باشه. حالا توی اون بحث عدالت رفتاری که هیچ چکی نیست، اینو باید انجام بده، یعنی حقوق زنان رو باید بپردازه. اما حالا اگه به یکی گرایش بیشتری داشت، محبت بیشتری کرد، هدیه خرید و مثلا به فلانی کمتر، خب این مثلا موردی نداره، بس اون عدالت رو حتما باید رعایت بکنه ها. اما نباید جوری باشه بر اساس خود آیه قرآن، یعنی نکته فقهیش اینجاست، تو اون بحث محبتی که یک بحث درونی و دری هست و قابل کنترل نیست، فقه نمیتونه نظر بده و خداوند هم گفته شما نمیتونید اون گرایشاتون داشته باشه. اما وقتی پای رفتار وسط کشیده میشه، پای فقه هم وسط کشیده میشه و اینجا بر اساس آیه قرآن در واقع اون فرد باید جوری رفتار نکنه که یکی از زنان رو مثلا رها بکنه و بهشون بیتوجهی بکنه، مثلا به اون زن دوم کاملا محبت داشته باشه. نه مثلا حالا اگه یک مقداری محبت بیشتری مثلا یکی از زنها داشت مشکلی نداره، ولی نباید به این شکل باشه که یک زنی رنجیده خاطر بشه و مثلا جدا بیفته، اصلا اون رو رها بکنه، به هیچ توجهی نکنه، حقوقش رو نپردازه. حالا بس البته رنجیده خاطر شدن هم سر جای خودش مهمه، اما تو بحث فقهی باز نمی گنجه، به خاطر اینکه اگه حق و حقوقش داره پرداخته میشه، رنجش خاطر رو به اصطلاح حالا بر اساس اون نکته هایی که زن توی دین خونده، چون مردش مثلا داره با عدالت رفتار میکنه، خب اگه با عدالت داره رفتار میکنه دیگه این رنجش خاطرها نباید باشه از لحاظ بود دینی. بنابراین این هم قضیه اون عدالت به اصطلاح ایمانی و درونی. نکته بعدی که میخواستم عرض کنم خدمتون که نکته خیلی مهمی هم هست دوستان، در مورد بحث اینه که خود تعدد زوجات سابقه زیادی داره. یعنی ما توی ملت‌های مختلف میبینیم که ملت‌هایی که از قدیم الایام بودن، اینها همسران بعضن مردهاشون چندین همسر داشتن، حتی همسران زیادی داشتن. یعنی منظور اینه که این موضوعی بوده که باب بوده توی حالا پیشینیان و گذشتگان، و ما تو تمدن‌های بزرگی مثل مصر، یونان، چین، ایران در گذشته می‌بینیم که این رسم وجود داشته که مردان چندین همسر می‌گرفت. خب در دوران جاهلیت هم این موضوع وجود داشته. ما می‌دونیم که در گذشته واقعا زن معمولا اینجوری بوده که هیچ ارج و قربی نداشته. خب در دوران جاهلیت هم اینجوری بوده و متاسفانه اعراب جاهلیت هم به زنها بهایی نمیدادن و اصلا موجودیت اونها رو نمیتونستن قبول بکنن، به گونه ای که وقتی خب فرزند دختری به دنیا می آوردن، اینها بر اساس آیات قرآن از شدت خشم سیاه می شدن و روشون سیاه می شد و نمیتونستن خودشون رو کنترل بکنن و دوست داشتن فرزند از بین ببرن و چندین دختر به این واسطه در واقع توی دوران جاهلیت، حالا بنده آماری ندارم، ولی از بین رفتند و نتونستن زندگیشون ادامه بدن. خب بنابراین منظور اینه که زن واقعا جایگاهی نداشت. زنها نه تنها ارث نمی بردن که به ارث برده می شدن. یعنی مثلا وقتی که یک فردی می مرد، حالا فرزندان اون متوفی می اومدن و یک پاشه سفید روی سر اون زن می داختن و اون را همراه اساس و بقیه موارد همراه خودشون می بردن. حالا اگه اون زن جوان بود و دل اونها رو می برد که این زن رو نگه می داشتن و مثلا که اموالش رو هم در واقع تصرف کنن، اگر نه که مثلا یا اون رو به ازدواج کسی دیگه در می آوردن، یا اینکه نه باز مثلا اون رو در یک خونه زندانی جایی نگه می داشتن، منظورم در خانه نگه می داشتن و به اصطلاح تا وقتی که این فرد بمیره و بتونن اموال اون رو هم به دست بیارن. در واقع اصلا زنها مالک نبودن، زنها مالک چیزی نمی شدن. حتی اونها مثلا تو فرهنگ‌های مختلف اینجوری بوده که زنها فرستاده می شدن برای که بتونن کار بکنن، ولی هر دستمزدی که به دست می آوردن مال خودشون نبوده و تو تمدن‌های مختلف فرهنگ‌های گذشته متأسفانه این گونه رفتارها رو با زنان می بینیم که اصلا یک نگاه خیلی خاص، یکی نگاهی در حد یک حیوان، حتی در حد یک شی به زنها می شده و مثلا تو فرهنگ جاهلیت باز مثلا خیلی نسبت‌های ناروا معمولا به زنان می دادن و میگم اصلا اونها رو چیزی حساب نمی کردن. خب حالا و در مورد تعدد زوجات هم این اصلا واقعا هیچ محدودیتی نداشت. این مرد اصلا برای خودش هیچ محدودیتی نمیدید که مثلا من 4 تا همسر بگیرم دیگه بیشتر از این. اصلا کسی جرأت نداشت که مثلا به اینها بگه چند تا همسر بگیرید. خودش رو مالک میدونست و اصلا زن هیچ اختیاری از خودش نداشت. هر مقدار و هر تعدادی که دوست داشت تصاحب میکرد و مثلا به اصطلاح برای اینها مسلط میشد و هیچ کس هم نمیتونست هیچ حرفی بزنه. بنابراین فرهنگ جاهلیت واقعا با نزول قرآن و در واقع اسلام تغییر پیدا کرد و خداوند برای اونها نفقه قرار داد، مهریه قرار داد، گفت شما حتما باید یک خرجی این زنان رو بدید، تعداد محدودی میتونید همسر انتخاب بکنید، ما هم باید بینشون حتما با عدالت رفتار کنید، ارث برای اونها قرار داشت، این مقدار حتما باید به زنها ارث بدید، باید اینجوری باهاشون رفتار کنید. پیامبر اکرم نمونه در واقع الگوی عملی شدن برای که چجوری با زنها رفتار بشه و چقدر زنها تو این مرحله پرورش پیدا کردن و اینها واقعا خودش یک عظمتی بود، یک انقلابی بود که در اون زمان رخ داد. قرار این که به اصطلاح ما خب قطعا وقتی بعضی از دستورات رو میشنویم یک مقدار ممکنه مثلا به دیده ابهام نگاه بکنیم، اما باید این نگاه تاریخی رو هم داشته باشیم. گاهی وقتا این نگاه های تاریخی به ما کمک میکنه که به اصطلاح دیدمون اصلاح پیدا بکنه تا حدودی و خب به نظر بنده خالی از اهمیت نیست. یکی دو تا در واقع 4-5 شبهه توی از صفحه 184 به بعد کتاب خانواده متعادل در مورد همین بحث تعدد زوجات مطرح شده که من نمیتونم واقعا، یعنی به خاطر که فرصت نداریم نمیتونم همه شبهه رو کامل توضیح بدم، اما در حد این که فقط بیان بشه و یک پاسخ اجمالی بهش داده بشه بیان میکنم. شبهه آثار بد برای زنان که قبل هم در موردش صحبت کردیم تا حدودی که دیگه میگن که این بحث به اصطلاح تعدد زوجات باعث میشه که زن جریحه دار بشه، قلبش ناراحت بشه، احساس کنه که داره بهش داره خیانت میشه، بعد عقده‌ای بشه، مثلا نسبت به بچه ها رفتارهای بدی رو داشته باشه، اونها رو مثلا کتک بزنه چون مثلا زورش به همسرش نمیرسه و موارد دیگه. خب چرا اسلام همچین دستوری رو صادر کرده که همچین تبعاتی رو در واقع داشته باشه؟ اینو قبلا صحبت کردیم یه بخشیش، مثلا قسمتی که گفتیم خب در واقع ما توی دستورات باید به اون بُعد اجتماعی و مصلحت اجتماعی هم توجه داشته باشیم. نوع دیگه که یعنی جواب دیگه که علامه به این سوال میدن، اینها نظرات علامه است که من در خدمتتون میگم، در واقع اینه که اون بُعد عاطفی قابل پرورشه. شما ببینید مثلا الان نگاه به بحث تعدد زوجات تو بعضی از کشورها واقعا پذیرفته شده است و مثلا زن هیچ احساس منفی نسبت به قضیه نداشت، برای ما قابل تعجب باشه. اینکه مثلا میبینیم بحث همجنسگرایی تو بعضی از کشورها پذیرفته است، برای ما تعجبه که مثلا اینو چجوری واقعا همچی کار رو میتونن انجام بدن، ولی برای خودشون پذیرفته است. یعنی دیگه اونجا عاطفه زن و مرد مثلا خدشه‌دار نمیشه که با همجنس خودشون دارن رابطه برقرار میکنه، چون اینجوری تربیت یافتن، چون اینجوری بزرگ شدن. منظور الان اینه که به اصطلاح این بُعد عاطفه و احساس زن قابل تربیته و اسلام واقعا اگه مثلا زنی روی خودش کار کرده باشه و این بُعد رو پرورش داده باشه میتونه اینها رو بپذیره و چیزی که زن رو میرنجونه عدم اجرای درست عدالته. یعنی اگه واقعا عدالت اجرا نشه زن میرنجه و ناراحت میشه، اما اگه عدالت برقرار بشه و به اصطلاح اون مرد توانایی اون برقرار عدالت رو داشته باشه، زن ناراحتی براش پیش نمیاد و این بُعد احساسش قابل تربیته. بله، فکر که حالا زن دوم و سوم و چهارم به زور برای همسری که برگزیده نشدن، بالاخره اونها احساس رضایت داشتن که در واقع مورد انتخاب قرار گرفتن، بنابراین میتونیم به صورت کلی اینجوری بگیم که این رنجش قابل کنترل و تربیت. علاوه این که زن میتونه همسر خودش رو با یه سری قوانین مثل شروط ضمن عقد، این نکته مهمیه، شروط ضمن عقد بذاره و اصلا به همسرش اجازه نده که همسری دیگه بگیره و یعنی کاملا قابل کنترل توسط زن، اجباری نیست. یا مثلا اینکه زن راه فراری نداشته باشه، یا حتی مثلا ولی فقیه میتونه اگه توی یک برهه‌ای از زمان احساس بکنه که نیازی نیست که این قانون اجرا بشه و یا اینکه مثلا این تعدادش فقط کافیه که اجرا بشه، مثلا میتونه برای این موضوع به اصطلاح صد بذاره و اجازه اجرای اون رو نده، که در واقع این برداشتن در واقع یه حکم جدیدی که توسط ولی فقیه، یعنی چون یک سری مساله بالاتر و مهمتری وجود داره میتونه این حکم رو بده و در واقع یک حکم جدید در این رابطه صادر کنه. پس بنابراین اینجوری نیست که هیچ راه فراری ازش نباشه و مثلا زنان ملزم باشن که این کار رو انجام بدن، یا مثلا نه الان بر اساس قانون هم که توی کشور ما وجود داره رضایت همسر اول جزو شروط هست و به اصطلاح اینجوری همیشه یک سری کنترل هایی رو داشت. بعضی ها ادعا کردن توی شبهه بعدی که هر مردی در مقابلش یک زن وجود داره و اگه مثلا یک مردی بخواد چندین زن بگیره، این تعادل طبیعت رو یه جورایی داره به هم میزنه. و الان من اشاره میکنم به بحث این که ما حالا همچین چیزی رو به تجربه ندیدیم. مثلا توی زمان همون اوایل اسلام که تعدد زوجات باب بود، مثلا دیده نشده که حالا گفته بشه مثلا برای مردی همسر نباشه که نتونه، حالا چون تعدد زوجات هست یه ده مثلا 3 تا 4 تا همسر، بله که از همه مردان که خواسته نشده، فقط مردان توانمند در صورتی که دوست داشته باشن و بخوان، و زنانی که بخوان همسران چندان باشن میتونه این کار انجام بدن و این به اصطلاح در صورتی که عدالت رو رعایت بکنن این تعادل رو به هم نمیزنه. بحث شهوترانی، تشویق به شهوترانی که شبهه دیگه ای که مطرح شده که میگن اینجوری دارین مردها رو تشویق میکنین به اینکه برن به سمت اینکه شهوتران بشن و حالا 1، 2، 3، 4 تا که حالا پاسخ اینا پاسخهایی هست که علامه فرمودن. شاید بعضی هاش واقعا برای خود بنده هم مثلا باز ابهام برانگیز باشه و به نظر برسه که پاسخ کاملی نیست، اما چون صرفا بحث مسابقه کتابخوانی هست دارم این کار خدمت شما عرض میکنم. حالا الان اینجور پاسخ میدن که توی به اصطلاح شهوت مردان باید بیشتر از زنان هست و باید بهش پاسخ داده بشه، اون هم در حالا به قولن بستر مناسب خودش، و اگه مرد شهوتش در بستر مناسب پاسخ داده بشه اقناع میشه، و اگه در واقع منع بشه و سرکوب بشه و اجازه نده که در راه مسیر درست خودش ارضا بشه، این باعث میشه که به فساد و به اصطلاح اعمال زشت رو بیاره و حد که حرمت بکنه زنان دیگر رو و به اصطلاح حریص‌تر بشه نسبت به این موضوع. بحث دیگه که مطرح میکنن اینه که جایگاه زنها به این وسیله داره تنزل پیدا میکنه. شما دارید یک مرد رو به اصطلاح در مقابل چهار زن قرار میدید و مثلا توی کفه ترازو یک مرد، توی کفه دیگه چهار زن، که این واقعا جایگاه زن رو پایین میاره. این شبه هم واقعا یعنی تقریبا به نظر میسته که حرف اساسی نیست، چون واقعا ازدواج بحث ارزش گذاری نیست. یعنی این حکم ارزش گذاری نیست که مثلا حالا چون یک مرد میتونه این تعداد همسر بگیره پس زن مثلا چهار تا زن مقابل یک مرده. نه، به قول علامه اون چیزی که باعث کرامت افراد جامعه میشه میزان تقواشون هست، نه اینکه حالا همسر چندم هستن یا اینکه مثلا در چه نوع ازدواجی انجام دادن. اینها مواردی نیست که اصلا اینها جزء اصول ارزشی اسلام نیست به قول علامه. و مثلا میگه بحث معامله و خرید و فروشه که مثلا یک زن در مقابل چهار مرد قرار بگیره. و علامه این نکته رو هم خیلی به اصطلاح به صورت مهم و جدی همونطور که بحث عدالت رو بهش پرداختن، اینا بهش میپردازن که یعنی این نوع نگاه در واقع به خاطر اینه که ما یعنی ما توی جامعه این موضوع رو درست رعایت نکردیم و دی از مردان به خاطر هوسرانی صرفاً و با عدم رعایت عدالت به این موضوع پرداختن و در واقع یعنی که مثلا باعث شده بنیان خانواده به هم بریزه. خب همه اینها باعث شده که به اصطلاح این نگاهی به اصطلاح منفی به این موضوع بشه. من ببینم اگه سوالی داشتم. همین سوالی که خواهم تفرجی اگه درست میگم، این شبه آخری که گفتیم در واقع پاسخ سوال شما بود. اگه یکی مونده با آخر، اگه مورد دیگه هست بنده در خدمتون هستم. یکی از موارد دیگه که مطرح میکنند، ما تا فرصت داریم دیگه این مورد رو هم بگم خدمتون، و اون این که در مورد ازدواج های پیامبر هفته پیش قول دادیم در این رابطه صحبت کنیم، که خیلی ها به پیامبر ایراد میگیرن که چون پیامبر تعداد زیادی همسر داشتن و ایده این رو منسوب میکنن به پیامبر که ایشون به اصطلاح نعوذ بالله شهوتران بودن و بخاطر هم همسران زیادی گرفتن، به اصطلاح مثلا تمایل زیادی به زنان داشتن و نمیتونستن توی زمین خودشون کنترل بکنن و به خاطر همین همسران زیادی گرفتن. خب الان این شبه رو کامل مفصل بهش میپردازن، تعداد همسران رو پیامبر، اسماشون رو میگن، چه شد که پیامبر با اینها ازدواج کردن، تعدادشون رو بررسی میکنن. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب بله همسران زیادی داشتن. پیامبر در 25 سالگی با حضرت خدیجه خیلی مشهوره که ایشون اون زمان 40 سال داشتن ازدواج میکنن و تا زمان رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها ایشون با هیچ زن دیگه ازدواج نمیکنن و فقط حضرت خدیجه رو داشتن. و بعد از رحلت حضرت خدیجه همسران دیگه میگیره که اکثر اونها تو سن پیری بودن و چندین تا از زنان پیامبر سن جوانی بودن و بعد هم دیگه زن گرفتن برای پیامبر حرام میشه و دیگه پیامبر ازدواج دیگه ای نمی کنن. خب ببینید این یه سری بود که اینجوری شروع میشه و به این شکل ادامه پیدا میکنه. حالا نکته ای که وجود داره اینه که خب یه عده عرض کردم معتقدن که پیامبر شهوتران بودن. همین نوع برخورد و همین سری که ما گفتیم نشون میده واقعا این شبهه کاملا غلطه، به خاطر اینکه پیامبر تو اون اوج جوانی که حالا قبل از 25 سالگی و از 25 سالگی هست تا مثلا حدود فکر میکنم الان خاطرم نیستن چه سنی بودن پیامبر که حضرت خدیجه را از دست دادن، برای تا اون سن سنی بوده که پیامبر میتونستن، به قولن جوان بودن، میتونستن چون پیامبر هم بودن دیگه، هر کسی از زنان رو مثلا بگیرن راحت مثلا زنان زیبا رو انتخاب کنن، ولی پیامبر این کار رو نمی کنن و تو اون سن که اوج جوانیشون هست به اصطلاح فقط با حضرت خدیجه زندگی میکنن. بعد از اون خب وقتی که پیامبر حضرت خدیجه رو از دست میدن، پیامبر به دلایل مختلف همسرانی رو اتخاذ میکنه که حالا در مورد دلایلش اینجا با هم بحث میکنیم. خلاصه این اهداف و دلایل اینه که نیرو کسب بکنن و اقوام دیگر رو به خودشون همراه بکنن. ببینید زندگی اون زمان، ما باید همه چیز رو چون یه بحث تاریخ هست با زمان خودش مقایسه بکنیم. اون زمان مردم قبیله ای طایفه ای و قومی داشتن زندگی میکردن و حالا مثلا وقتی که از یه قومی یک فردی برگزیده شده و مثلا ادعای پیامبری کرده، خب اگه مثلا چون اینها خیلی تعصبات قومی قبیله ای داشتن، اگه مثلا یک فردی داماد یک قبیله ای میشد، همه اون قبیله از اون دامادشون حمایت میکردن و داماد خودشون میدونستن و کاملا مثلا ازش حمایت میکردن و حتی مثلا اون دینی که مروج اون بود بهش ممکن بود که توجه بکنن و مثلا مسلمون بشن. خب پیامبر بعضا مثلا حالا اقوامی بودن که حالا اینها خودشون هم بعضا تمایل داشتن که پیامبر دامادشون بشه. یعنی پیامبر ارج و قرب و به اصطلاح جایگاه خیلی بالایی داشتن و مثلا خیلی از اینها خودشون تمایل داشتن که همسر پیامبر بشه. بعضی هم میومدن خودشون به بعضی از زنان، حالا میخونیم اسمشون هم علامه آوردن که اینها میومدن خودشون به پیامبر عرضه میکردن، گفتن مثلا ما دوست داریم همسر شما بشیم. بعضی هم میومدن هدیه میدادن، مثلا عایشه رو که ابوبکر و قوم ابوبکر هدیه دادن به پیامبر. مثلا زمان اینجوری بود که اگه مثلا یک فردی هدیه ای رو قبول نمیکرد، در واقع بین اون دوتا مثلا قبیله کلی مثلا دعوا و جنگ و اینها میشد. پیامبر مجبور شده عایشه که تو سن پایینی هم بودن به اصطلاح قبول بکنن و مثلا اینها دوست داشتن که حالا هم به خاطر منافعی که براشون داشتن، به خاطر اون شاید بود معنویش و مسائل دیگه، دوست داشتن که پیامبر دامادشون بشه. و حالا اینجوری بعضی هم خیلی از زنان هم واقعا زنانی بودن که بی سرپرست بودن، چند تا یتیم داشتن و پیامبر اینها رو به همسری میگیره که حالا تعدادی از اینها رو هم میبینیم، یعنی با این هدف انجام میشه. حالا الان در زمانه ما چند تا از این ازدواج مجدد واقعا این مدلی هست. حالا من نمیخوام بگم همش هم لزوما اینجوری باشه، ولی واقعا چند تاش این مدلی هست که فرد مثلا دلسوزانه بخواد یک خانواده رو تحت سرپرستی و حمایت خودش بگیره. بعضی هاشم به خاطر این بود یک مورد، حالا چیزی که علامه ذکر میکنن، مبارزه با برخی سنت های جاهلی، حالا این عنوان رو ذکر کنم، زینب دختر جحش. خب این به اصطلاح زید همسر زینب بوده و زید همسرش رو طلاق میده، یعنی زینب رو طلاق میده. زید در واقع پسرخوانده پیامبر بوده، پسرخوانده. توی زمان عرب پسرخوانده مثل پسر بوده و بنابراین همسر پسرخوانده هم در واقع عروس اون فرد محسوب میشده و اون فرد بعد از حالا طلاق یا مثلا مرگ پسرش به خودش اجازه نمیداده که مثلا با عروسش ازدواج بکنه. اما خب این سنت جاهلی بوده و دین اسلام نظرش این نبوده، میخواستن این سنت جاهلی رو از بین ببرن و به خاطر همین پیامبر، چون آیه قرآن نازل میشه که در واقع این سنت جاهلی برچیده بشه، به پیامبر دستور داده میشه که با زینب ازدواج بکنه که در واقع نشون بده که با مثلا همسر پسرخوانده میشه ازدواج کرد و پسرخوانده مثل پسر نیست و فرق داره احکامش. اینم یک بحث جالبی بود که یعنی یکی از علتهای ازدواج پیامبر مبارزه با برخی از سنت‌های جاهلی بود، مثل این موردی که این رسم غلط در واقع برچیده بشه. یکی دیگه از ازدواج‌های پیامبر که حالا اینها رو می‌خوام بگیم که ببینیم که هدف‌های حکیمانه پشت این ازدواج‌ها بوده، سوده. که خب اگر خاطرتون باشه و تاریخ رو تو ذهن داشته باشید، اون اوایلی که یک عده مسلمان میشن به خاطر اون فشار مشرکان یک عده میرن به حبشه که اونجا هم بتونن البته ترویج دین اسلام رو داشته باشن. بعد اینها هجرت میکنن، دوباره برمیگردن و بعد دوباره برمیگردن حبشه، دوباره برمیگردن، یعنی هی دوباره رفت آمد اتفاق میفته. خب بعد از بازگشتشون از هجرت دوم، همسر خودش رو از دست میده، سوده همسر خودش رو از دست میده و حالا فکر کنید مثلا قبیله سوده همه کافرن. خب اگه سوده برمیگشت بین اون قبیله یا شکنجش میکردن یا میکشتنش یا که وادارش میکردن از اسلام دست برداره. و سوده به خاطر اینکه این در واقع پیامبر به خاطر اینکه اتفاق نیفته، سوده رو به همسری میگیره. ببینید چه نیت پاک پشته. حالا مثلا فرد بدونی که اصلا بدون علت این ازدواج ها چی بوده، شخصیت پیامبر رو بشناسه، اون زمان رو مورد حلاجی قرار بده، مثلا یک حکم کلی صادر میکنه که بله اینها مثلا شهوتران بودن و فلان و بهمان. یعنی بخاطر اینکه یک زن نجاتون واقعا شرایط سختیه برای یک زن، تمام قبیلهش کافرن، اگه بخواد برگرده یا شکنجهش میکنن یا میکشنش از بینش میبرن یا دوباره مجبور میشه که کافر. بخاطر اینکه اتفاق ها نیفته پیامبر اون رو به همسری خودش در میاره. یا مثلا باز زینب دختر خزیمه که همسرش توی جنگ احد کشته میشه. زینب خیلی زنی بوده که دوران جاهلیت به فقیران خیلی کمک میکرده، خیلی به اصطلاح دست و دلبازی بوده، اهل بخشش بوده، بهشون گفتن مادر مساکین، اینقدر اهل کمک به دیگران بوده. خب زن آبرومندی بوده. بعد همسرش فوت میکنه و رسول خدا برای که آبروی اون در واقع شهید میشه همسرش، برای که آبرو حفظ بشه و به اصطلاح چون زنی بوده که همچین جایگاهی داشته، پیامبر با ایشون ازدواج میکنن. ام سلمه که باز این هم تو سن پیری بوده که پیامبر باش ازدواج میکنن، که همسرش عبدالله فوت میکنه. عبدالله پسر عمه و برادر رضایی پیامبر بوده. خب ام سلمه یک زن فاضل و دینداری بوده که پیرم بوده، چندین یتیم داشته و پیامبر با ام سلمه ازدواج میکنه برای اینکه به اصطلاح یتیمهاشون رو تحت سرپرستی داشته باشن. مورد بعدی صفیه بوده، دختر حی بن اختب، که صفیه از حی بن اختب به اصطلاح از بزرگ یهودیان بنی نظیر بوده. یهودیان بنی نظیر یکی از اقوام یهودی بودن که خیلی قوم بزرگی بودن، خیلی مخالفت میکردن با اسلام و به اصطلاح خیلی موانع زیادی رو بر سر پیامبر قرار میدادن. خب صفیه دختر حی بن اختب بوده، در واقع بزرگ یهودیان بنی نظیر. پدر صفیه تو جنگ بنی نظیر کشته میشه، شوهرش صفیه هم تو جنگ خیبر کشته میشه، خود صفیه هم که تو همین جنگ به اسارت گرفته میشه. پیامبر اول خب اسیر بوده، پیامبر اول صفیه رو آزاد میکنه و بعد صفیه رو به همسری خودش در میاره. و به اصطلاح وقتی که این پیوند با بنی اسرائیل برقرار میشه، در واقع یک جورای پیامبر انگار داماد این قبیله یهودی میشن، اینها دست از اون توطئه و به اصطلاح دشمنی خودشون بر ضد پیامبر برمی‌دارن. یعنی برکات رو برای این ازدواج، این برکات رو برای پیامبر و برای دین اسلام به همراه داشته. ازدواج بعدی باز با یکی از دختر یکی از بزرگان به اصطلاح یهودی بوده که جویریه، اسم این دختر بوده جویریه، که توی جنگ بنی مستلق 200 خانوار از زنان و کودکان رو مسلمان ها میتونن اسیر بکنن. و خب پیامبر با این جویریه ازدواج میکنه. وقتی که مسلمان ها میبینن خب اینها اسیر مسلمان ها بودن، در واقع باید این اسرا میرفتن توی خانواده مسلمان ها مثل کنیز و برده اونها کار میکردن. خب وقتی که اینها میبینن که پیامبر با این دختر ازدواج میکنه، میگن خب در واقع اینها اقوام و بستگان پیامبر میشن، اینهایی که قراره به اصطلاح کنیز و اسیر ما هستن، اینها بستگان پیامبر میشن به این نوعی، چون پیامبر الان داماد اینها شده. و همین واسه میشه که همه اسرا رو آزاد بکنن. و وقتی این قبیله بنی مستلق میبینن که نگاه مسلمان ها به پیامبرشون اینجوریه و نگاه مسلمان ها هست اینجوریه که حاضر شدن این همه افراد رو به اصطلاح آزاد بکنن، نگاهشون بر میگرده نسبت مسلمان ها و خب این قبیله مسلمون میشن. خیلی جالبه یه قبیله به این بزرگی با این حرکت پیامبر و مسلمون ها همه مسلمون میشن و اینجوری به نفع اسلام. چقدر چون اسلام واقعا اون زمان خیلی غریب بوده و مثلا افراد زیادی نبودن که مسلمون بودن، و ولی با این اتفاق مبارک به اصطلاح تعداد زیادی از افراد مسلمون میشن. میمونه جز افرادی بوده که خودش رو به پیامبر میبخشه و همسر اون حضرت میشه. اینا تو تاریخ ذکر شده. ام حبیبه باز که ام حبیبه جز زنان جوان بودن، عایشه و ام حبیبه جز زنان جوان و پیامبر بودن و کم سن و سالترینشون هم عایشه بوده که داستانش عرض کردم خدمت شما. ام حبیبه در واقع اسمش رمله بوده. ام حبیبه حالا بعد از این که مثلا رمله حالا با همسرش به حبشه میره، شوهرش در اونجا نصرانی میشه، شوهر ام حبیبه، و رمله خودش به اسلام وفادار میمونه و دینش عوض نمیکنه. پدرش ابو سفیان که به اصطلاح از مخالفان و ضد پیامبر بوده، کمتر در حال توطئه بوده نسبت به پیامبر، و به خاطر هم پیامبر با ام حبیبه ازدواج میکنه که دختر ابو سفیان بوده که به اصطلاح اون رو حفظ بکنه. و شما نگاه بکنید اون نگاه و استقلال اون زن تو اون زمان از نظر اعتقادی، زنی که مثلا حالا تازه بعد از اسلام به یک جایگاهی رسیده ولی اینقدر رشد یافته که مثلا با وجودی که همسرش نصرانی میشه توی کشور غریبه ولی همسرش رو ترک میکنه برمیگرده سمت مسلمان ها. پدرش ابو سفیانی که دائم داره توطئه میکنه ولی ایشون اون به اصطلاح استقلال خودشون رو حفظ میکنن، و پیامبر به خاطر احترامی که به این فرد داشتن و اینجوری این رو مقاوم میبینن ایشون رو به همسری برمیگزینن. و باز مثلا آخرین مورد حفصه رو داریم که این هم باز دختر عمر بوده. پس در واقع پیامبر هم داماد ابو سفیان بوده، هم داماد ابوبکر بوده و هم داماد عمر. حفصه دختر عمر بوده. اما پیامبر اکرم زمانی باش ازدواج میکنه که شوهرش تو جنگ بدر از دست میده و در واقع به نوعی بیوه بوده. یعنی میبینید اکثر کسانی که پیامبر باشون ازدواج کردن افراد سنبالایی بودن که حالا یتیم داشتن و اکثر افرادی بودن که مسن بودن و پیامبر به نوعی میخواسته از اونها حمایت بکنه. حالا یکی از دلایل ازدواج های این بود. این هم داستان و ماجرای ازدواج های پیامبر که اصطلاح این مورد رو داشت. خب بحث ما تموم شد. بحث تعدد زوجات ایشالا از هفته آینده وارد بحث دیگه این میشیم. سایر مباحث رو از فصل دوم صحبت میکنیم. بحث دوم تشکیل خانواده میخوایم بدونیم که اصلا چجوری میشه به اصطلاح با چه کسانی میشه خانواده تشکیل داد، با چه کسانی من هست که ازدواج کنیم. در مورد این صحبت میکنیم و در ادامه باز میرسیم به بحث نفقه و مهریه که مفصل در مورد این موضوع هم انشاءالله در جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد. من ببینم اگه سوالی نیست که دوستان سوالی صحبتی اگه دارن. خیلی هم عالی، خدا رو شکر، الحمدلله. خیلی خوشحال شدم از دیدارتون. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.